ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کوفی آنان برای مذاکره با بشار اسد به دمشق می رود. علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. و وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزار هسته ایران نخواهد داد. کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز دوشنبه برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد سوریه وارد دمشق می‌شود. قرار است دیدار کوفی آنان با بشار اسد روز سه‌شنبه انجام شود. سفر کوفی آنان یک روز پس از محکومیت کشتار 108 نفر از جمله کودکان در شهر حوله در سوریه در روز جمعه انجام می‌شود. در بیانیه شورای امنیت که توسط 15 کشور عضو تایید شده، گفته شده که این شهر توسط نیروهای دولتی گلوله باران شده بود. علی لاریجانی امروز دوشنبه به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. علی لاریجانی از مجموع 275 رای 173 رای کسب کرد. غلامعلی حداد عادل دیگر نامزد این سمت 100 رای به دست آورد. علی لاریجانی در مجلس هشتم هم رئیس قوه مقننه بود. محمد رضا با هنر با 177 رای و محمد حسن ابوترابیفر با 167 رای به ترتیب به عنوان نایب رئیس موقت اول و نایب رئیس موقت دوم مجلس نهم انتخاب شدند. نهمین دوره مجلس روز یکشنبه دیروز گشایش یافت. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت این کشور به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزار هسته ایران نخواهد داد. اظهارات آقای پانتا یک روز پس از آن ابراز می شود که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم ادامه می دهد. لئون پانتا با اشاره به اینکه ترجیح این است که پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود، افزود گزینه نظامی علیه ایران کاملا آماده است و برنامه‌ریزی‌های لازم برای آن انجام شده است. وزیر دفاع آمریکا که روز یکشنبه با شبکه خبری ABC گفتگو می‌کرد گفت اساس کار این است که آمریکا و جامعه جهانی قرار نیست به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای بدهند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. علیرضا افشار و قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی روز دوشنبه هشدار داد که در بعضی از دانشگاه‌ها طرفداران کمونیسم جای پا پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت که حضور کمونیست‌ها در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد در زمینه اطلاع‌رسانی و آشنایی دانشجویان با حقایق کمکاری شده است. قرار است کمیته انتخاباتی مصر امروز دوشنبه نتایج نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج غیر رسمی این انتخابات نشان می‌دهد که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حکومت حسنی مبارک به دور دوم راه پیدا می‌کند. بر اساس همین نتایج، همدین صباحی نامزد چپگرایان سوم شده است. در کل 12 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کرده بودند. رویترز نوشته که 4 نفر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله نامزد چپگرایان از روند برگزاری انتخابات دادگاه شکایت کردند. یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی تهدید کرده که به زودی اسامی مسئولان دولتی را که در این فساد مالی دست داشتند فاش خواهد کرد. به گفته او بعضی از مسئولان دولتی در جریان کارهای او بودند. اما شما درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که همچنان در دادگاه مفتوح است چه نظری دارید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. مجله که قرار بود این هفته در ادامه بررسی نحوه شکلگیری هویت جنسیتی در کودکان به بررسی جشن تکلیف به مثابه آموزش زودهنگام مسائل جنسی بپردازد، اما انتشاری خبری داغ در ایران موضوع این برنامه را عوض کرد. نه بررسی تغییر نام رشته تحصیلی مطالعات زنان در ایران. همراه ما بمانید. هفته گذشته شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی سرفصل‌های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان را اصلاح کرد و بنابراین شد که از این پس در این رشته تحصیلی نه سرفصل‌های مطالعات فمینیستی، تاریخ جنبش زنان و یا ادبیات زنانه، بلکه حقوق زن در اسلام تدریس شود. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، این اقدام پس از پایان پروژه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ورود دانشگاه‌های دولتی به خصوص دانشگاه علامه طباطبایی در بازنگری محتوایی دروس صورت می‌گیرد. این تغییر در محتوای این رشته تحصیلی در حالی شکل گرفته است که خود این رشته در ایران به تازگی تأسیس شده و اولین بار دانشگاه‌های ایران در سال 1380 در رشته مطالعات زنان دانشجو پذیرفتند. از آن زمان تنها در 3 دانشگاه علامه طباطبایی از زهرا و تربیت مدرس این رشته تحصیلی ارائه می‌شد. از شهلا شفیق، جامعه شناس ساکن پاریس، می‌پرسم چرا این رشته تحصیلی اینقدر دیر وارد دانشگاه‌های ایران شد و اینقدر زود با تغییر ماهیت روبرو شد؟
کلن در سطح جهانی پیدایش این رشته برمیگرده به رشد جنبش زنان، رشد جنبش فمینیستی که باعث شد که سوالات جدیدی مطرح بشه و مسئله جنسیت به عنوان یکی از معیارهای نگرش به مسائل مورد توجه قرار بگیره و حالا میدونیم که چندین دهه است این اتفاق افتاده و حتی در عرصه بین المللی هم تحقیقات سازمان ملل یا جاهای دیگه هم یکی از معیارهای اصلی این که معتبر باشه تحقیقاتی که میشه اینه که مسئله نگاه جنسیتی هم وارد شده باشه. ما در ایران با یک مسئله مواجهیم، اونم اینه که ما از اواخر دهه 70 میلادی تحت یک رژیم سیاسی هستیم که اساساً نگاه جنسیتی با معیارهای ایدئولوژیکش سازگار نیست. اینکه زنها نصف مرد محسوب بشن تحت قانون شریعت جزو پایه‌های ایدئولوژیک این رژیم، خب طبیعتاً نمیتونستن اینا وارد یک چنین دامنه‌ای بشن که به هر حال ما در یه مملکتی زندگی میکنیم که قوانینش اینقدر عقب موندن ولی در همون حال بیش از 50% دانشجوهای دانشگاه زنان و مقاومت که از جنب جنبش های زنانی که خواهان حق خودشون بودن ها این رشته تأسیس شد، ولی درست به همون دلایل ایدئولوژیک این دیر نپایید و از اونجایی که اساسا با ماهیت رژیم سیاسی حاکم در تضاده درش تخته شد.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، در مورد این رشته تحصیلی و مفاد آموزشیان میگوید
این رشته بیشتر یه چیز میان در واقع دیسیپلینی هست، یعنی بین دیسیپلین های مختلف هست، یعنی بیشترین توجهش علوم انسانی و ادبیات و هنر هست و نقش این رشته هم در حقیقت اینه که تا حدود زیادی در گسترش پژوهش و کار دانشگاهی بر روی مسائل زنان یه تحول ایجاد کرده. این یک گام به جلو بود برای شناخت بهتر جامعه زنانه ایران و برای شناخت بهتر مسائل زنانه ایران، به ویژه در یه شرایط گذار، یعنی جامعه ما در حال گذار از یه جامعه سنتی به یک جامعه مدرن نیاز داره که با توجه به نقشی که زنها در این گذار بازی میکنن مطالعات شناخت نسبت به اونام خیلی دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر باشه و در این جهت در واقع حضور این رشته‌ها یک کمک خیلی مهمی بود برای دانشگاه، برای جامعه و برای زنان.
در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، غلامعلی حداد عادل رئیس این شورا رشته مطالعات زنانی را که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود در تعارض جدی با اسلام دانسته و گفته است که متأسفانه این مباحث مقلدانه بدون نقد و بررسی در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شدند و به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع شد تا در این مورد تجدید نظر اساسی صورت گیرد. اما به نظر میرسد که این تجدید نظر اساسی در عمل با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد. سعید پیوندی در مورد تأمین منابع درسی در این رشته جدید میگوید
بدون تردید منابع، من فکر کنم یک برای کمبود خیلی جدی وجود داره، برای اینکه ما در حوزه فمینیسم اسلامی و در واقع قرائت اسلامی از پدیده فمینیسم و همینطور قرائت اسلامی جدید از پدیده حضور زنان در جامعه و نقد سنت، اینا دای بسیار جدید کاری هستن که در ایران بسیار ضعیف هستن، نوپا هستن، تازه به وجود اومدن و به ویژه اینکه خطری که وجود داره اینه که ما به دنبال خلاقیت تئوریک یا خلاقیت کار میدونی نباشیم و بیشتر بریم همون اتفاقی که در رشته های دیگه هم میتونه بیفته، بریم به دنبال در واقع تفسیر و بازخوانی آنچه که موجود است در مورد زن در متون مقدس یا در متون قدیمی و یا تفسیرهایی که از اونا میشه.
کارشناسان میگویند این اقدام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در تغییر عنوان رشته مطالعات زنان به رشته حقوق زن در اسلام گامی به پس در روند آموزش عالی در ایران است. سعید پیوندی.
حیات دانشگاه بسته به اینه که دانشگاه تا چه حد بتونه آزادانه نوآوری کنه، خلاقیت داشته باشه، نقد کنه و بتونه برای شناخت بهتر جامعه همه ابزارهای لازم علمی رو در اختیار داشته باشه. هر نوع محدودیتی مانند به این محدودیت آخر و یا اجبار به اینی که این مطالعات باید در یه چارچوبی باشه، اینا همشون در واقع ضربه زننده است و یه نوعی رو به قرار رفتن این رشته ها.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما با اینکه بیش از 2 سال است که بحث بر سر اسلامی کردن دانشگاه‌ها بالا گرفته، چرا تغییر رشته مطالعات زنان به عنوان یکی از آخرین فعالیت‌های شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی صورت گرفته است؟ شهلا شفیق پاسخ می‌دهد.
خاطر این هستش که خب یک دوره سرکوب وسیطه شده. به هر حال می‌دونیم که اصلا اون موقعی که کمپین ملی امضا یا بقیه تلاش‌های زنان از جمله در مورد سنگسار و اینا، خب دائما با سرکوب مواجه بوده و هنوزم هست. منتها این سرکوب در حقیقت یک حالت پراکندگی رو ایجاد کرده. بنابراین اینا در این موقعیت این کارو می‌کنن برای که حسابشون اینه که کمتر سر صدا میشه و کمتر باهاش این موضوع برخورد میشه. با این حساب امروز این کار رو انجام دادن.
مریم حسین خواه، فعال جنبش زنان ساکن لندن، فعالیت جنبش زنان در ایران را حرکتی با چراغ خاموش تعبیر می‌کند و در مورد واکنش فعالان زن به این تغییر می‌گوید.
اینکه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، واکنش جنبش زنان چه خواهد بود، به نظرم باید توی روزهای آینده ببینیم. با همه فشارهایی که هست و با همه این فاصله جغرافیایی که بین یه بخشایی از فعالای جنبش زنان ایجاد شده، اما توی مقطعهایی ما دیدیم که بیانیه‌های اعتراضی و واکنش‌های هماهنگ انجام شده نسبت به یک سری وقایع.
اما پیش از آنکه فعالان جنبش زنان اعتراض خود را آغاز کنند، این دانشجویان هستند که به این تصمیم گیری ها واکنش نشان دادند. در تازه ترین اعتراض، بیش از 180 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به رئیس دانشگاه خواستار بازنگری در محدودیت های ایجاد شده برای پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال جاری شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، امضای این نامه ها توسط دانشجویان با اعلام شماره دانشجوییشان را اعتراضی شجاعانه می داند و می گوید
مبنای این نگارش این نامه هم دغدغه‌ای بوده که دانشجویان از عملکرد سال گذشته مسئولان دانشگاه علم و صنعت داشتن، به طوری که می دونیم در سال گذشته متاسفانه دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در وقت روزانه دانشگاه های علم و صنعت متاسفانه پذیرش نشدن و تنها اجازه پیدا کرده بودند که در زمان رشته های شبانه این دانشگاه را انتخاب کنند. علاوه بر این در مقطع کارشناسی ارشد هم شاهد این بودیم که تعداد رشته ها و ظرفیتی که برای دانشجویان دختر انتخاب شده بود بسیار نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده بود. بر مبنای همین دانشجویان اینجا اظهار امیدواری کردند که در سال این تبعیض جنسیتی که آشکارا علیه دانشجویان دختر در سال گذشته اعمال شده بود امسال در دانشگاه علم و صنعت برداشته بشه.
دانشجویان رشته زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه نسبت به اعمال طرح تفکیک جنسیتی اعتراض کردند. سجاد ویس مرادی:
دانشگاه بوعلی سینا در سال جدید برای رشته های زمین شناسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تنها دانشجویان پسر رو پذیرش میکنه. این موجب شده که دانشجویان دختر اعتراض کنند. دانشجویان دختری که در مقطع کارشناسی مشغول ادامه تحصیل هستند که از سال آینده قادر نخواهند بود که در مقاطع بالاتر رشته های خودشون رو در دانشگاهی که الان مشغول تحصیل هستند ادامه بدن. همین هم باعث شده بود که این دانشجویان رشته های زمین شناسی و باستان شناسی مجموعی رو در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا انجام بدن.
آیا این اعتراضات می تواند تداوم داشته باشد و تداوم آنها یا نتیجه خواهد داشت؟ شهلا شفیق پاسخ می دهد.
ما از همون ابتدا با این سیکل معیوبی یا اون حلقه معیوبی که ما درش هستیم روبرو هستیم سال هاست. از یک طرف این مقاومت ها و مبارزه ها وجود داره، همیشه هم وجود داشته در جامعه ایران به اشکال متفاوت و هر بار یه مقدار فضا باز شده دیدیم که اینا شکل گرفته، بلافاصله سرکوب شده. یعنی یک حلقه سرکوب هست، بعد دوباره به خاطر اینکه اساساً بخش مهمی از جامعه ایران بر نمیتابه این ایدئولوژی رو، دوباره این مقاومت ادامه پیدا میکنه و باز دوباره سرکوب، باز مقاومت، باز سرکوب. و طبیعتاً من فکر میکنم که تا وقتی که یک گره نخوره همه این مسائل اجتماعی به هم، تا وقتی که یک مقاومت همه جانبه و سراسری نشه، سیکل همجوری ادامه داشته باشه. خوشبختانه شاید میشه گفت که تنها نقطه روشنی که هست اینه که سرکوب باعث نمیشه که این مقاومت تموم بشه.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده با بررسی جشن تکلیف دختر بچه‌ها به مثابه آموزش زود هنگام مسائل جنسی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.